بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه على اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث اخلاق قرآنی، رسیدیم به یک آیاتی از سوره مبارکه هشت که به نوعی برخی از مقامات عرفانی و اخلاقی رو در خودسازی برخی از مفسرین مورد بحث و تعرض قرار داده بودن، مسئله محاسبه و مراقبه و دیگر از الفاظ، این است که به این نتیجه رسیدیم که این واژه‌های اخلاقی رو و تهذیب و خودسازی که در علم اخلاق علمای اخلاق که زحمت کشیدن مورد بحث قرار بدیم. یک مقدمه ضروری لازم است اینجا باز پیشینه این بحث باشه. سروران عزیز دقت بفرمایید به این مقدمه، و اون اینی که یکی از شاهکارهای خلقت الهی این هست که خداوند تبارک و تعالی پس از خلقت آسمان ها و زمین و کوه ها و دریاها و صحراها و گیاهان و حیوانات و نباتات و اینها، مشیت الهی به این تعلق گرفت که یک گل سرسبد عالم خلقتش رو خلق بکنه که انسانه. جد بزرگوار ما حضرت آدم سلام الله علیه را خلق کرد. این که عرض کردم این شاهکار خلقت الهی است، اولا پس از خلقت این مخلوق خداوند فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، به خودش آفرین گفت. چه راز و رمزی در این مخلوق هست که اولا همه مخلوقات دیگر به احترام این خلق شده، برای بهره برداری این خلق شده. این بالاترین و با عظمت ترین مخلوق خداوند عالم هست انسان، و شاهکار خلقتش این است که در وجود این انسان دو تا ضد در برابر هم قرار داده شده، عقل و نفس و هوس انسان، و شخصیت و کرامت و بزرگواری و ترقی و تکامل این انسان رو خداوند متعال این چنین تقدیر فرموده که باید با اراده و اختیار و طی طریق خودش باید این به کمال برسه. این مثل زنبور عسل نیست که به طور غریزی به نوعی به نحوه اجبار راه بهش نشون داده بشه و پیمودن اون راه هم به او به نحو غریزی و به نوعی اجبار الغا بشه. نه، در این مخلوق الهی که انسان باشه، عقل و وجدان به او داده شده که او را به پاکی‌ها و سعادت، کرامت، بزرگواری دعوت می‌کنه و نفس و هوس و هوسرانی که او را به پلیدی‌ها، پستی‌ها، خودخواهی و خودپرستی‌ها و زیر پا گذاشتن همه ارزش‌های شرافت انسانی دعوت می‌کنه. نفس و هوس در برابر عقل و وجدان، نفس انسانی، اون قلب پاکی که خداوند به انسان داده. حالا تعبیر به عقل بکنیم، وجدان بکنیم، اون روح الهی که دمیده شده در این کالبد و جسم این انسان، این دوتا را در برابر هم در وجود ما قرار داده. اون وقت به این انسان گزینش و انتخاب این که کدامین از این دو نیرو را حاکمیت ببخشه، امیر، فرمانده و فرمان روا بکنه، در اختیار ما انسان ها قرار داده. عقل و در برابرش هوس و نفس سرکش. اینجاست که این عقل به تعبیر بعضی از علمای اخلاق مثل مرحوم ملا مهدی نراقی تعبیر زیبایی داره: عقل به منزله یه تاجر هست در پیمودن راه آخرت و ابدیت، و سرمایه این عقل عمر این انسانه، و این عقل در تجارت خودش از نفس کمک میگیره، ولذا این نفس مثل شریک عقل میمونه، یا به تعبیر دیگر مثل نوکر عقل میمونه. البته اگر انسان در گزینشش حاکمیت را به عقل داده باشه، بله، عقل از این نفس و از این امیال و تمایلات حیوانی، از همه اینها بهره برداری میکنه در طول عمرش، تجارت میکنه. و سود این تجارت چیه در این دنیا؟ اخلاق با فضیلت انسانی، اسلامی، قرآنی و اعمال صالحی که انسان را به سعادت ابدی میرسونه. اگر نه برعکس بشه، این حاکمیت به دست نفس و هوس داده بشه و عقل فرمان بر نفس باشه، اینجا این تجارت خسارت بار خواهد شد. نتیجه این تجارت معصیت، نافرمانی خدا، زیر پا گذاشتن عقل و وجدان و گناهانی که انسان رو به یک عذاب ابدی گرفتار میکنه. اینجاست که زمان این تجارت مدت و عمر انسانه، زمان این تجارت مدت عمر انسانه. بنابراین خسارت بار بودن این تجارت یا سودآور بودنش، به سعادت رسوندنش یا به بدبختی رسوندنش، به مشیت انسان گره خورده. انسان کدامش را بخواهد، چگونه اراده بکند؟ آیا به عقل و وجدان حاکمیت ببخشد تمام امیال حیوانی، تمایلات نفسانی را زیر امر عقل قرار بده، به سعادت برسه، به فلاح و رستگاری برسه، که بعد از 11 قسم خوردن در سوره مبارکه شمس و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها تا میرسی که قد افلح من زکاها، پیروز و رستگار شد، به کمال و سعادت ابدی رسید اون کسی که این عقل و وجدان و قلب پاکی که خدا به انسان داده اینو تزکیه بکنه، یعنی فرمان روایی را به عقل و وجدان بده انسان، هوسرانی را زیر امر عقل و وجدان قرار بده، به سعادت خواهد رسید، به فلاح و رستگاری. ولی وقت خواب من دستا، ولی نه اون کسی که هوا و هوس و هوسرانی را حاکم عقل و وجدان قرار بده، تمایلات حیوانی و منیت ها، خودخواهی ها، خودپرستی ها و رذایل اخلاقی رو حاکم بر عقل و وجدان قرار بده، این زنده به گور کرده، دفن کرده این عقل و وجدان رو. این است که در این دوراهی ما قرار داریم. امیرالمومنین می فرماید خیلی ها هستن که متاسفانه عقل را اسیر نفس و هوس می کنن، رب عقل اسیر عند هوان امیر. چه بسیارند عقل و وجدان های انسان ها که اسیر هست، عند هوان امیر، در برابر هوا و هوسی که امیر شده، فرمانده شده، فرمانده شده، و عمر را به بطالت و خواب غفلت سپری کرده. خیلی زیادن، اکثریت انسان ها این چنینن. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الناس نیام فاذا ماتون تبهو، انسان ها، ناس یعنی توده انسان ها یعنی اکثریتشون، نیام در خوابن، در خواب غفلتن، فیضا ماتون تبهو، وقتی مردند تازه بیدار میشن، تازه بیدار میشن. اون وقت بیدار که شدن میبینن که نه، در این دنیا باید خیلی محاسبه میکرد، خیلی مشارطه میکرد، خیلی مراقبت میکرد، سرمایه عمر را ضایع و تباه نمیکرد، حاکمیت را به عقل و وجدان میداد، نه به هوا و هوس. این است که تاریخ زندگی بشریت جلوگاه این مبارزه عقل و وجدان با نفس سرکش هست. نمونه خیلی روشنش در ایام محرم و صفر هستیم، در تعطیلات ماه مبارک، ماه صفر هستیم. داستان کربلا و نهضت خونین عزیز زهرا امام حسین علیه السلام، دو تا اردو، دو لشکر در دو اردو در مقابل هم قرار گرفتند، جنگ و جدال در یک طرف، فرمان روایی و فرماندهش عزیز زهرا حسین ابن علی است، در مقابل لشکری، لشکر کوفه به فرمان روایی عمر ابن سعد لعنت الله تعالی علی. لشکر امام حسین مظهر حاکمیت مطلق عقل و وجدانه. عمر ابن سعد لشکرش مظهر حاکمیت هوا و هوس و خودخواهی و دنیا پرستی بر عقل و وجدان هست. یک طرف حاکمیت عقل و وجدان سیر سعودی اوج و عروج به سمت کمال بی‌نهایت هست. اینکه که میگم کمال بی‌نهایت به معنای واقعی بی‌نهایت، چون در این لشکر تنها چیزی که محرک هست، انگیزه است، هدف هست، قرب خداست، نزدیک شدن به خداست. خدا بی‌نهایته. رسیدن به این بی‌نهایت هم باز هیچ نهایت نداره. کمال سیر سعودی داره. حالا نگیم خب حالا تنها امام حسین نیست، امام حسین بله امام معصومه، اشخاص خیلی عادی که حتی یک عمری گناه و معصیت هم کردن اما بیدار شدن، بیدار شدن، فرمان روایی هوا و هوس رو دادن به دست عقل. مثل حره بن یزید ریاحی اومده با امام حسین بجنگه. تا روز عاشورا عقل و وجدان حره بن یزید اسیر هوا و هوسش بود، اما اونجا وقتی فکر میکنه از اون خواب غفلت بیدار میشه، از اون خواب غفلت که بیدار میشه، عجب من یک طرفم فرمان رواش حسین ابن علی است، زاده زهرای اطهر است، نسل پیامبر و در دامن علی ابن ابی طالب بزرگ شده، اون فرمان رواز اون طرف، ولی این طرف عبیدالله ابن زیاد که خودش ولد و زناست، همه میشناسن به ولد و زنا بودن ایشون رو، یا عمر ابن سعد یا شمر ابن زند روشن، خود شمر هم از جمله معروفه در تاریخ زندگیش که ولد و زناست. بیدار میشه حر ابن یزید ریاحی، ره صد ساله را یک شبه میره، چند ساعته میره و میره و توبه میکنه، فرمان را میده به دست عقل و وجدان، توبه میکنه، انابه میکنه، فوری یک با نفس خودش با عقل خودش در این جنگ و جدال میگه به کی داری خودتو فدا میکنی؟ به ابن زیاد یک انسان زنازاده، یا به عمر ابن سعد یک انسان خودخواه و دین فروش؟ چه داری میکنی؟ ولذا میره به سمت امام حسین. یا مثلا عبدالله ابن وهب، یا مادرش ام وهب، خیلی از این آدم های بسیار معمولی بودن، اما وقتی که نوبت جنگ و شهادتش میرسه، به فرزندش که تازه ازدواج کرده، عروسی کرده، نو عروس در خونش هست، میگه برو تا خودتو و من را در پیشگاه پیغمبر اسلام و حضرت زهرا روسفید بکنی، و میره و بالاخره میره، کشته میشه. عمر سعد اون انسان نابکار، شرافت از دست داده، دستور میده این سرشو ببرید و پرتاب کنید به طرف اون خیمه‌ای که مادرش و نو عروسش هست، میخواد یه جنگ روانی راه بیندازه. همین کار را میکنن، اتفاقا این سر را مادر بر میداره، درست پاک و پاکیزه میکنه، میبوسه و میاد در بین دو لشکر فریاد میزنه ما چیزی که به محضر خدا هدیه کردیم و تقدیم کردیم پس نمیگیریم، پرتاب میکنه به طرف لشکر عمر بن سعد. چه ایمانیست از یک خانم که این چنین یک فرزند تازه دامادش رو فدا میکنه، یعنی پا روی همه خواسته های طبیعی و معمولی و حیوانی گذاشته، ربانی شده، الهی شده، خدایی شده، خودش رو به خدا فروخته، همه چیزش رو، فرزندش رو، عروسش رو، زندگیش رو. یا مثلا جون، یک جوان سیاه پوست غلام ابوذر بود، هدیه شده بود به خاندان پیامبر اسلام، در خدمت امام حسین علیه السلام بود. حضرت بهش فرمود تو آزادی، برو، موندن شما اینجا و کشته شدنش اینا مشکلی از ما حل نمی کنه، آزادی، میخوای بری برو. فرمود آیا این جوان مردانه است در زمانی که امنیت و آرامش بود من نمکخور شما بودم، از محضر شما استفاده کردم، از زندگی شما بهره‌مند شدم، حالا در یک این سنین حالت شما را تنها بگذارم؟ یعنی من را قابل این نمیدونی که خونم برم اینجا خونم ریخته بشه چون بوی بدی داره، مثلا بدن من سیاه پوست بود اینها. حضرت گفت نه، شما برای من مثل علی اکبر عزیزی. و حضرت همون برخوردی که با علی اکبر در حین شهادت داشت، با این هم همین شهادت رو داشت، همون برخورد را داشت. و لذا دعا کرد، گفت اللهم طیب ریح، خدا یا این را خوشبو قرار بده، بیز وجه، رو سفیدش بکن. و میره و شهید میشه. در تاریخ کربلا نوشتن که اصلا مدت مدیدی این جنازه ایشون به برکت اون دعای خیر امام حسین علیه السلام بوی خوشی به اصطلاح به مشام اونهایی که اونجا هستن میرسید. این جدوگاه حاکمیت عقل و وجدان بر نفس. ولی اون طرف نه، اون طرف حاکمیت بیچون و چرای هوا و هوس، خودپرستی و خودخواهی است. ولی زا وقتی امام حسین علیه السلام به عمر ابن سعد نصیحت میکنه، میگه تو میخوای منو بکشی، هدفت چیه؟ هرچی میخواهی از این دنیا برات من میدم. گفت نمیدونم چقدر قرض دارم ازت. فرمود همشو من میدم، اگر من از این فرماندهی دست بکشم خونم رو خراب میکنن، مزرعه هم رو از من میگیرن، ازت فرمود همشو من تأمین میکنم. بعد حضرت فرمود بدان اگر من را بکشی، تو به اون گندم ری و ملک و سلطنت ری که چشم دوختی نمیرسی. با تمثل گفت خب به گندمش هم نرسیم، به جوش اکتفا میکنه. انسان اینقدر شرافت خودش از دست میده، حاضر میشه برای 6-7 سال فرمانداری و استانداری یک منطقه، حاضر میشه سر امام حسین رو از بدنش جدا بکنه، اهل بیتش رو اسیر بکنه، برای اینکه یه شخص زنازادهی مثل ابن زیاد بیشتر به او اعتماد بکنه. حتی بعد از شهادت امام حسین دستور میده با اسبه های تازه به نعل زده شده بر روی جنازه شهدای کربلا بتازن. انسان اینقدر شرف خودش رو از دست میده. ولذا ما در این دوراهی هستیم، در وجود ما این عقل و وجدان و نفس و هوس قرار داده شده. خداوند متعال در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای کسانی که ایمان آوردید، مواظب اون روح پاک ملکوتی که در وجود شما قرار داده شده، مواظب قلبتون، قلب پاکتون، اون روح ربانی و خدا طلبی که در وجودتون قرار داده شده، اونو مواظب باشید، مبادا او را اسیر هوا و هوس حیوانی خودتون قرار بدید. اگر اون را مواظبت بکنید، همه دنیا هم به انحراف کشیده بشن، به شما ضرر نمی رسونند، نمی تونن، چون متکی بر خداوندی که قدرت بی نهایت داره خواهید شد. خدا شکست ناپذیره و کسی که به خدا تکیه بکنه اونم شکست ناپذیر میشه. الیس الله بکاف عبده؟ آیا خدا عبد خودش رو کفایت نمی کنه، کفالت نمی کنه، سرپرستی نمی کنه؟ این است که در این جریان زندگی یک این چنین برخوردی در وجود ما هست، عقل و هوا و هوس در مقابل هم هستند. اگر انسان فرمان روایی را به عقل بده، به سوی کمال بی‌نهایت اوج می‌گیره، شب و روزش معراج میشه، مظهر فضیلت ها، خوبی ها، نیکی ها و خیراندیشی ها میشه. هر کجا باشه منشأ خیر و رحمت و برکات الهی میشه. اگر نه، در این جنگ و جدال بین عقل و وجدان و نفس و سر هوسرانی، عقل را اسیر این هوس قرار بده انسان، انسان دیگه براش حق و باطل مطرح نیست، برای او فقط خودپرستی، جاه طلبی همه چیز هست. چنانچه وقتی به علی علیه السلام گفتن معاویه خیلی آدم سیاست مداری، حضرت فرمود نه، چون معاویه دینش رو زیر پا قرار داده، نان را به نرخ روز میخوره، حق و باطل را به همدیگه مخلوط میکنه، این برای انسان در این دنیا طعمه خوبی هست، کارهای دنیایی را میشه با این پیش برد. اگر نبود که خداوند دروغگویی، دروغ پردازی و شیطنت را حرام نکرده بود، اون وقت می فهمیدید که علی ابن ابی طالب ادهناس بود، از همه هوشیارتر بود، از همه سیاستمدارتر بود، اما نه، دست علی را اون شرافت انسانی، کرامت انسانی، رعایت رضایت الهی بسته است، نمیخواد حق و باطل را به هم ممزوج بکنه. غرض این است که پس بنابراین ما در این ارتباط عقل و نفس، تعبیری مرحوم ملا مهدی نراقی رحمت الله علیه داره، میگه مرابطت العقل للنفس، ارتباط دو طرفه عقل و نفس با هم دیگر، عقل و نفس با هم دیگه رابطه دارند، داد و ستد دارند، منتها حاکمیت دست کی بیفته، این من شما به عنوان یک انسان چه بخواهیم. اگر چنانچه حاکمیت را به دست عقل بدیم، عقل از این نفس و هوس و امیال حیوانی، جسم، جسد، چشم، گوش، زبان، از همه اینها عقل مثل یک تاجر که شریک باشه کار میکشه، ازش بهره برداری میکنه، استفاده میکنه، همه این اعضای بدن رو در خدمت رشد و تعالی و تکامل و حرکت به سوی کمال مطلق رضای خدا به حرکت در میاره وجود انسان رو. اینجاست که این عقل نفس را مثل یک شریک خودش قرار میده که نه دو تا تاجر با هم شریک بشن. خب این تاجری که با دیگری میخواد شریک بشه، اولا با او شرط میبنده که آه بناست یک کلا سر یک دیگر نگذاریم، صداقت را رعایت کنیم، جوان مردانه زندگی بکنیم. اول این چنین شرطی میکنه، بعد که مال و تجاره خودشون رو وسط قرار دادن چنین شرطی باش میکنه، بعد چه کار میکنه؟ خب این اولین پله است که همون مشارته هست. دوم مراقبت میکنه، دو تا تاجر که با هم شریک هستن مراقبت میکنه ببینه اون شرطی که کردیم آیا رعایت میشه یا نه. سوم میاد محاسبه میکنه، میگه خب این شرطی که کرده بودیم مراقبت هم کردیم، حالا ببینیم نتیجه چیه. محاسبه میکنه، اگر محاسبه که کرد، اگر دید رعایت شده اون اصول ارزش ها، خب چه بهتر. اگر نه دید که خیانتی شده، زمان از دست رفته، عدالت رعایت نشده، چکار میکنه؟ بعد از آنی که محاسبه کرد دید نه رعایت اون شرط و شروط اینها نشده، معاتبهش میکنه، عتاب و سرزنشش میکنه و معاقبه عقابش میکنه، جریمهش میکنه. دو تا شریک این کار را میکنن، عقلم همین کار را میکنه. عقل با نفس مشارکت میکنه، در مشارکت میگه باید اعمالمون بر اساس انسانیتمون، کمالمون، اون فطرت پاکی که خدا به ما داده، واجباتی که از ما میخواد، محرماتی که نباید مرتکب بشیم، این در این مشارکت با نفس عقل اینها را تذکر میده و مجموع این کارها را گفته میشه همون محاسبه و مراقبه و مشارته. و به مجموع اینها گاهی تعبیر میشه مرابطه، یعنی اون ارتباط دو طرفه که عقل و وجدان با نفس بینشون برقراره و عقل وارد این میدان که میشه این چنین مشارطه میکنه، شرط بندی میکنه که به این شرط باید این اصول ارزش ها رعایت بشه، بعد مراقبت میکنه، بعد محاسبه میکنه، بعد معاتبه میکنه، یعنی سرزنش میکنه در برابر تخلف ها، بعد معاقبه میکنه، جریمهش میکنه. این است که بنابراین اولین کاری که عقل انجام میده در این مرابطه، یعنی ارتباط طرفینی، مسئله مشارطه هست. یعنی عقل از نفس پیمان میگیره، در هر روز، در هر شبانه روز پیمان میگیره که معصیت نکنیم، چیزی که موجب سخط و غضب الهی هست مرتکب نشیم، نمکخور و نمکدان شکن نباشیم، در طاعات واجبه الهی قصور و تقصیر نکنیم، اعمال خیر و رضای خدا که درش هست اونا را ترک نکنیم، خب در بحث‌های اخلاقی میگن اینو کی باید انجام بده؟ عقل با نفس این مشارطه را همون اول صبح، بعد از نماز صبح. بعد از نماز صبح عقل خطاب میکنه به نفس خودش، میگه ببین اینا را ما باید انجام بدیم. این که داریم این بحث ها را میکنیم، پیمودن راه کمال یک وظیفه است که برگردن ماست. عقل و وجدانی که خدا به ما داده باید این رو حاکم بکنیم در برابر نفس و هوس خودمون، بهش بگیم، به خودمون، به نفسمون بگیم ما تنها سرمایه‌مون عمر ما هست، این عمر سرمایه ای ماست، اگر این به فنا بره، از دست بره، هیچی نداریم. ولذا الان امروز که میخواهیم شروع بکنیم، امروز روز جدیدی هست و خداوند متعال به من شما مهلت داده، لطف کرده که ببینیم امروز چی کار میکنیم. اگر مرده بودیم از خداوند میخواستیم که ما را برگردونه به دنیا تا اعمالمون رو جبران کنیم، قصور و تقصیرمون رو. عقل به نفس میگه حساب بکنیم که کنن ما مرده بودیم، خواهش کردیم، خدا ما را برگردونده، پس این روز را ضایع نکنیم. هر تک تک نفس های ما یک گوهر گرانبهایی است، دیگه عوض نداره، از دست که رفت رفت. ولذا ممکن هست با هر نفسمون، با هر لحظات عمرمون، یک گنجی از گنجهای نامتناهی ابدی را به دست بیاریم، فرصت را از دست ندیم. عقل اینچنین داره شرط بندی میکنه، تذکر میده. و در کنار این عقل و وجدان، خب اخبار و دستورات دینی رهگشا و چراغ نورافشانی هست. در روایت داریم هر بنده از بندگان خدا در برابر 24 ساعت شبانه روز که از عمر او میگذره، یک خزانه‌ای در عمر او و در زندگی او خداوند قرار داده. یعنی هر 24 ساعت شبانه روز ما، هر ساعتش یک صندوق و خزینه ای هست، هر ساعت را پر میکنی، که نه 24 تا ما گنجینه و خزینه داریم. وقتی که انسان میمیره، تک تک این 24 ساعت خزینه را مشاهده میکنه. وقتی که یک خزانه را باز میکنه، در برابر اطاعاتی که کرده، واجباتی که انجام داده، کارهای خیری که انجام داده، میبینه که این ساعت پر از حسنات و نورانیت شده، ولذا آنچنان خوشحال میشه در برابر این یک ساعت گنجینه‌ای که نگاه میکنه، میبینه حسنات کلان و نورانیت کلان، و آنچنان خوشحالی به او دست میده. در روایت میفرماید اگر این خوشحالی این یک نفر را اگر به همه اهل جهنم تقسیم بکنند، همشون خوشحال میشن، همشون خوشحال میشن، اینقدر این خوشحالی شدیده و زیاده، گسترده است. اما اگر نه، یه خزانه ای را باز بکنن، گفتیم دیگه 24 ساعت شبانه روز که هست، 24 کنه صندوق و خزینه برای هر ساعت قرار داده شده، یه خزانه را باز میکنن، میبینن نه، آنچنان این ظلمت و تاریکی و بوی بد و متعفن در این صندوق وجود داره و آنچنان ظلمت و تاریکی وجود داره، آنچنان این وحشتناک و خوفناکه، اگر همه، اگر همین یک صندوق را، حزن اندوه و ظلمت و تاریکی و تعفن این رو به همه اهل بهشت تقسیم بکنن، همه اهل بهشت غمگین میشن. ولذا عقل به نفس میگه ببین این بیان معصومه، بیان سفیر آسمانی، سفیر الهی هست، پس این 24 ساعت شبانه روز رو سعی بکنیم چکار کنیم؟ اجتهدی الیوم فی ان تعمری خزائنک، امروز جد و جهد بکن که این خزینه امروزمون همش پر بشه از نورانیت و از حسنات و این رو خالی نگذاریم و دوچار کسالت و بطالت و هرزگی و این چیزها نشیم که خالی بمونه و فردای قیامت حسرت و مغبونیت در روز قیامت گرفتارمون بشه، گرفتار اونها بشه. این است که میگه پس بنابراین مواظب تمام اعضای بدن باید باشیم، خصوصا این اعضای هفتگانه، از اون بالا شروع میکنه، عقل و وجدان، در این مشارطه، در این که شرط میکنه، گفتیم دیگه شرط میکنه که تمام این وجودمون رو، خصوصا این اعضای هفتگانه، چشم، گوش، زبان، غریزه جنسی، شکم، دست و پا، همه اینها رو به نفس میگه اینها را باید در این تجارت سودآور وارد بکنیم و این تجارت با اینها سر و سامان میگیره. ولذا میگه باید این اعضا را از هر معصیتی حفظ بکنیم، این اعضا را برای اون هدفی که خلق شده مصرف کنیم. این است که وصیت میکنه عقل نفس را به این که به وظایف عبادت و الهی در طول روز، نمازش، روزش، نماز اول وقتش، واجبات، مستحبات، حق الله، حق الناس، این چنین مشارطه میکنه. خب در عمر انسان اینطوریست، اگر انسان به راه افتاد، حاکمیت را به دست عقل داد و هوا و هوس همه امیال و تمایلات حیوانی رو، اعضای بدن را، همه چیز را که اینا ابزار دست عقل و نفسه، زیر امر عقل و وجدان قرار داد، عملا دیگه این کار خیر برای انسان عادت میشه، یک روال طبیعی به سمت سوی کمال حرکت شروع میشه و هر روز انسان از روز قبلیش بهتر و کاملتر، پاکتر این زندگی ادامه پیدا میکنه. اینجاست که ما میبینیم اشخاصی که آهی به محضر معصومین علیه السلام میرسیدند، نصیحت میخواستند، همین بود که شخصی اومد به محضر رسول اکرم، قال یا رسول الله اوصنی، منو وصیت کن به من، نصیحت کن به من. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر بهش فرمود فهل انت مستوصن ان انا اوصیتک، آیا واقعا میخوای به وصیت عمل کنی اگر وصیتت بکنم؟
به نصیحت عمل میکنی؟ میخوای نصیحتت بکنم؟ سه بار ازت اینو سوال کرد، میخوای عمل کنی؟ میخوای عمل کنی؟ راست میگی میخوای عمل کنی؟ و فی کلها یقول الرجل نعم یا رسول الله. در همه این سه بار که حضرت تکرار میکرد، اون شخص عرض کرد که نعم یا رسول الله، بله میخوام عمل کنم. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر به او فرمود. ببینید یه جمله است، تصمیم بگیریم ان شاء الله به این عمل کنی. فرمود اذا هممت بامر فتدبر عاقبته. هر وقت تصمیم گرفتی یه کاری بکنی، فتدبر عاقبته، آخر عاقبت اون را درست بیندیش، کاری که میخوای بکنی هدفت چیه و آیا در آخرت جوابگوش میتونی باشی، آیا مورد رضای خدا هست، آیا واقعا این نشانگر بندگی تو بر خدا هست. تدبر بکن، بیندیش. با نادانی و جهالت سرتو نیندازی پایین، همینطوری هر کاری را انجام بدی، هر حرفی را بزنی، هر دوستی و دشمنی را اعمال بکنی بدون اینکه بفهمی که آخر و عاقبتش آیا این خیره یا شر. نه، هر کاری میخوایی بکنی فتدبر عاقبته، عاقبتش رو درست بیندیش. فاین یک راشدن فمزی، اگر دیدید بعد یه کاریست که رشد درش هست، ترقی و تکامل درش هست، موافق عقل و دین و وجدان و دستور الهی و پیامبر الهی هست، انجام بده، نگران نباشه. ولی و این یکون غیان فنته، اگر دیدید نه یه راه مبهمیست، گمراهی توش هست، رضای خدا درش نیست، خیشتندار باش، نکن اون کار. این است که از این خبر استفاده میشه. در هر چیزی، مهمترین چیزی که انسان رو نجات میده، تأمل کردن، تدبر کردن و اندیشیدن در عاقبت اون کاره. ولذا عقل و وجدان ما باید در هر روز این پیمان را بر نفس محکم ببنده که باید با احتیاط و دوراندیشی کار کنیم، حرف بزنیم، سخن بگوییم، هر مسئولیتی را که می‌خواهیم بپذیریم و تذکر بدیم به خودمون، به نفسمون. فذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین، اولین خطابش این خود انسانه، یعنی تذکر بده و تذکر دادن برای انسانهای مؤمن مفیده. این رو از خودمون شروع بکنیم و این مشارطه ایست که اولین قام مهمی هست که بین مرابطه و ارتباط طرفینی عقل و وجدان با نفس وجود داره و باید این رو رعایت بکنیم. و این راه بسیار پرپیچ و خمی هست، باید این رو رعایت کنیم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی را، یک بزرگواری اومد از ایشون یک عکسی خواست، حضرت به ایشون فرمود مرحوم علامه طباطبایی این عکس رو میخواید چه کار؟ گفت من یه آرشیوی درست کردم، عکس همه ی بزرگان رو میخوام جمع کنم اینها. حضرت به ایشون فرمود که بهتر از این کار این است که برو خودت سیر و سلوک بکن، وقتت رو در خودسازی، در حاکمیت بخشیدن همین عقل و وجدان بر هوای نفس سپری بکن. و بهتر از این کارها این است که برو ببین خدای تو از تو چی میخواهد، پیامبر اسلام از تو چی میخواهد، اهل بیت پیامبر از تو چی میخواهد.
بعد یکی دو بیت شعر حافظ را به ایشون یادآوری کرد، گفت که این راه خیلی پرپیچ خمیز ما در پیش داریم، مواظب باشیم با غفلت و سهل‌انگاری این سرمایه را از دست ندیم، هر روز با خودمون مشارطه بکنیم که این روزمون از دیروزمون بهتر باشه، در راه منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. فرمود شما مجنون و دل سپرده به دین باشید، رضای خدا باشید. نقطه عشق نمودم به توهان، سهل مکن ورنه تا بنگری از دایره بیرون باشی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. در روزهای آخر عمرش خصوصا این بیت آخر رو ایشون زیاد میخوندن. کاروان رفت تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره ز که پرسی، چه کنی چون باشی. میگه این کاروان در حال حرکته، تو سیر سلوکت رو شروع بکن، سیر سلوکت رو شروع بکن، و در این سیر سلوک هر لحظه ما باید توجه بکنیم عقل و وجدانمون، دین مداری و دینداریمون بر هوا و هوس خودمون حاکم باشه، نکنه مصداق اون روایت پیغمبر باشیم که فرمودن ناس و نیام فیدا ماتون تبهو. خیلی از انسانها در خواب غفلتن، وقتی مردند بیدار میشن که عجب، سرمایه عمر شبان روزش سوال و جواب داره. این عمر را تو چگونه سپری کردی؟ جوانی را چگونه سپری کردی؟ مال را از کجا به دست آوردی؟ در کجا مصرف کردی؟ عمرت را چگونه سپری کردی؟ بنده خدایی میگفت اومده بود ناراحت بود، حالا تازه این خوب بود که ناراحت بود، میگفت اینقدر من مشغول شدم با اینترنت اینور اونور، دیدم دیگه همینطوری خوابم برده، زمان بیدار شدم در مثلا آفتاب زده، نماز صبح قضا شده که هیچ، نماز شب که نخونده هیچ، نماز صبحش هم قضا شده، عمر چگونه به بطالت سپریم. اسلام میگه زود بخواب، سحرخیز باش. انسان به طور طبیعی به 7-8 ساعت خواب نیاز داره. اینقدر شما ور بری با در فضای مجازی که از فضای حقیقی که حقیقت انسان عبودیت بر خدا هست شما غافل بشی، نماز صبحت قضا بشه. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره ز که پرسی، چه کنی چون باشی. چگونه عمرمون رو داریم سپری میکنیم؟ این اولین مسئله بود که مسئله مشارطه بود. صبح اول وقت انسان با این شرط و شروط با نفس خودش، با وجود خودش شروع بکنه و راه دوم مراقبت هست که انشالله باشه برای بحث بعدیمون. راه سوم هم محاسبه هست. آرام آرام اینها رو بحث کنیم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله و سلم توفیق انسان شدن، خودسازی کردن، بیدار شدن از هر خواب غفلتی، توبه و انابه کردن و با مشارطه و مراقبه و محاسبه و معاتبه و معاقبه توفیق بهره‌مند شدن از این سرمایه گرانمایه که عمر انسان هست و انسان را به کمال میرسونه، توفیقش رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.